Unit 4, درس 4, paragraph 1, پاراگراف اول. و البته که ما این کار دوم را کردیم، چون علاوه بر اینکه اروپا فرموده بود، راه اول روزی 100 تومان خرج داشت و یک سال هم مرخصی اداری می‌خواست. و بی خود نمایی و شهید نمایی، حتما آن یارو خیال کرده بود که من سر گنج نشستم یا پسر اتورخان اعظمم. احمق، گرچه تقصیر او نبود. چرا؟ بود. اسمش بود اولدو فردی. به همین کج کولگی. اینجوری. اصلاً ایتالیایی و استاد سیار تپ در سه شهر ختم شونده به ایخ. هنوز کارت اسمش را دارم و آدرس بیمارستانش را. با یک باسمه رنگی پشتش. یک عمارت کلاه فرنگی وسط جنگلی از کاج و آن ورش یک دریاچه. و قایقی با بادبان سفید رویش. اینه خرنکن رجال بواسیری مملکت که تا وزیر شدند خودشان را برسانند. احمق. سه سال بعد سر قضیه یک سقط جنین توی همان پسکوچه های کهنه وین گیرش آورده بودند و ده بزن. درب و داغانش کرده بودند. بی خود نیست که فحشش نمی دهم. کسی که واسطه مراجعه من به او شد بعدها برایم گفت. دکتر اشتراس را میگویم. میگفت یکی از همین شوهرهای علاقمند به تخم و ترکه مثل من سر قضیه سخت جنین مخفیانه زنش که لابد یکی از این قرتی قشمشمهای منتظر الهالیوود بوده و نمیخواسته تن و بدنش از شکل بیفتد حضرت را گیر آورده بود و با جماعتی از دوستان چنان مشت و مالش داده بودند که 6 ماه تمام کمرش توی همیان گچی بوده. هنوز هم با چوب زیر بغل راه می رود. بله، تا آخر عمر. پاراگراف 2، پاراگراف دوم. اینجوری شد که ما تن به قضا دادیم، اما من هرچه فکرش را می کنم نمی توانم بفهمم. یعنی می توانم قضا و قدر و سرنوشت و همه اینها را با همان توجیه علمی همه را می فهمم، اما تأملش ساده نیست. این درسی که نفهمیده ای و ناچار ذهنی نشده است. رفیقی دارم نقاش، شما هم میشناسیدش، پزشنیا، که برادرش همین تازگی ها در یک تصادف ماشین له شد. جوانی برومند با قلمی خوش و آینده. جوان مرگ به تمام معنا و شاید ناکام هم. و آن وقت برادرش، خیال میکنید میتوانست تحمل کند؟ 2 بعد از نصف شب ماشینی تمام عرض خیابان را با 120 کیلومتر در ساعت طی کند و از روی سکوی وسط خیابان بپرد و یک راست بیاید به طرف جایی که آن جوان به انتظار آیندهش ایستاده بود و داشته با دوستانش قرار و مدار می گذاشته و آن وقت از میان همه جمع فقط او را بزند. و چه زدنی که له کردن. اینجا هست که دیگر تصادف و سرنوشت هم مفری نیست و واقعیت هم بیمعنی می شود. و می دانید حالا این حضرت نقاش چه خیال می کند؟ خیال می کند که برادرش را به عمد زده اند. چون جوان تر که بود سر 2 تا از همسن و سالهای خودش را از راه به در برده بود و بعد خودش رفته بوده فرنگ به درس خواندن. و آن 2 نفر دنبال ماجراهای سیاسی به زندان افتاده بودند و آیندهشان خراب شده بود. و پدرهاشان که پولدار بودند کسی را اجیر کرده بودند که آن وقت شب و الخ. اینها را من نمی بافم. تصورات دوست نقاش من است که واقعیت چنین بلایی سرش آورده. حق هم دارد. مرگ نابهنگام یک برادر را هم نمی شود به تصادف واگذار کرد یا این بی تخم و ترک ماندن را. روزی که رفتیم سر سلامتیش و او داشت داستان مکاشفاتش را می گفت من در فکر قضیه خودم بودم و این او نمی توانستم قضیه را به سرنوشت احاله کنم. آخر چرا سرنوشت همین ما 2 نفر را انتخاب کرده باشد؟ او را برای مردن بالفعل و مرا برای مردن بالقوه. می دیدم که آن نقاش و من هر 2 جلوی نیستی ایستاده ایم، با این فرق که او در سرحد عدم به داستان و تخیل پناه برده و من نمی توانم. آخر او که آن وقت شب حاضر و ناظر نبوده، ولی من همه جا حاضر و ناظر بودم و هیچ جایی برای تخیل باقی نگذاشتم. این همه بچه که بودم با خودم ور رفتم و بعد که توانستم روی ته جیبم راه بروم ددر رفتم و بعد هم گلویم جایی گیر کرده و زن بردم. نه مرضی داشتم و نه کوفت و ماشرایی به ارث بردم. پدرم 3 برادر داشته و 2 خواهر و مادرم در همین حدودها. آن وقت خود ما خواهر برادرها. مادرم 13 شکم زاییده که 8شان ماندن که ما باشیم. از این 8 یکیشان را سرطان بلید، خواهرم را که او هم بچه نداشت، و یکی دیگر را سکته برد، برادر بزرگم را که گرچه از زن اولش یک بچه داشت 2 زن دیگر هم گرفت و طلاق داد، ولی به هر صورت وقتی مرد همان یک بچه را داشت. اما دیگران هر کدام با بچه ها و نوه ها، و مادرم فقط ندیده اش را ندیده و آن وقت عموزاده ها و خالزاده ها و نتیجه ها و نوه ها و زادرود یک ایله به تمام معنا. و در چنین جنگل مولایی از تخم و ترکه سرنوشت آمده، فقط یقه مرا گرفته که چون کمخونی و چون خدا عالم است چه نقصی در کجای بدنت هست و اسپرمهایت تک و توکند و ریغو، حالا تو باید با آنچه پشت سر داری نفر آخر این صف بیستی و گذر دیگران را به حسرت تماشا کنی. و واقعیت این است که هیچ کس پس از من نیست، جاده‌ای تا لبه پرتگاهی و بعد بریده، ابتر به تمام معنا. آخر هیچ می شود فکرش را کرد که صفی از اعماق بدویت تا جنگل تنک تمدن ته کوچه فردوسی این امانت را دست به دست، یعنی نسل به نسل به تو برساند و تو کسی را در عقب نداشته باشی که بار را تحویل بدهی؟ توجیه علمی و تسلیم و واقعیت همه به جای خود، ولی این بار را چه باید کرد و این راه بریده را؟ و مگر من نقطه ختام خلقتم یا آخر جادم؟ با همین فکرها بود که یک بار جاپا را سرهم کردم و بار دیگر میرزا بنویسی در نون و قلم ابتر ماند و داریوش که نسخه خطیش را میخواند گفت که بله، اما اجباری نیست که خودت را در تن دیگران بگذاری. اینجوریست که حتی حق نداری در قصه‌ای بنالی.